قوانین در کشور ما نیازمند اصلاح هستند. ما در کشورمون بیش از این که درست و با کار کارشناسی قانون تصویب کنیم، مدام قانون تصویب میکنیم، قانونهای متعدد موازی، که این خودش مشکلات زیادی رو برای کشور ایجاد کرده. من فکر میکنم که دولت به هر حال سکاندار اصلی سازمان تأمین اجتماعی است. چه سه‌جانبه‌گرایی قوی بشه چه ضعیف بمونه، بازم سکان در دست دولت باقی خواهد ماند و باید هم اینطور باشه، چون به هر حال دولت‌ها و حاکمیت‌ها معمولاً نهادهای عمومی رو در همه کشورها اداره می‌کنند. مهم اینه که دولت باور پیدا بکنه که این سازمان باید استقلال داشته باشه، به خودش اجازه نده که در خصوص اموال سازمان تأمین اجتماعی و اجرای قانون خودسرانه بتونه تصمیم بگیره. اینا مشکلات اساسی است که در کشور ما هست. اما اگر ما بخوایم ریز بشیم، چون من با موضع کارشناسی با این مسائل معمولا مواجه هستم، شاید یه خورده سریع‌تر از آقای خدایی و آقای معینی در این مورد مسائل میتونم صحبت کنم. به نظر من حتی وزیرم بعضی از نمایندگان رو در جاهای مختلف تعیین نمی‌کنه. معمولا کسانی که ارتباطات با قدرت رو دارن این کار رو میکنن. حتی در خود سازمان تأمین اجتماعی به نظر من نمایندگان کارگران رو وزیر تعیین نمیکنه، چون اولا شناخت لازم رو از نمایندگان کارگری، تشکل‌های کارگری نداره. معمولا وزرا در کشور ما آدمایی هستن که بیشتر مدیرن، کلیات رو میدونن، از واحدهای تابعه، از گروهایی که باهاشون کار میکنن استفاده میکنن. خود من چون در جریان کامل این مسائل هستم، میدونم که نمایندگان کارگران در سازمان تأمین اجتماعی توسط وزیر انتخاب نشدن، بلکه این اسامی به وزیر داده میشه و وزیر اینها رو تعیین میکنه. ممکنه در خیلی از جاهای دیگه هم باشه، حتی در سازمان تأمین اجتماعی هم باشه، ولی مشکل ما اینه که ما باید باور پیدا بکنیم که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی است، دولت اون رو اداره میکنه، اما باید با قانونی باشه که نظارت‌های لازم رو تضمین بکنه. حضور نمایندگان کارگر
به نظر شما، من همین نکته شما رو از همین صحبت شما استفاده بکنم، واقعا دولت باید مدیریت بکنه سازمان تأمین
بله،
اجتماعی رو.
ببینید کار اجرا کار راحتی نیستش. اینی که ما اجرا رو فکر کنیم به کارفرمایان یا به کارگران بسپاریم، معمولا افرادی که وارد به این مسائل نیستن ممکنه چنین اظهار نظرهایی بکنن. سکان سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ مدیریت کلان باید در دست حاکمیت و دولت باشه، به این کسی اشکال وارد نمیکنه، نه کارگران، نه کارفرمایان، نه کارشناسان. اما مهم اینه که استقلال اون سازمان به رسمیت شناخته بشه، دولت به خودش اجازه نده در مورد سازمان تأمین اجتماعی هر طور که فکر میکنه و مصلحت میدونه تصمیم بگیره، بلکه باید در چارچوب قانون تصمیم بگیره، بلکه این تصمیمات باید با مشارکت نمایندگان کارگران، مشارکت نمایندگان کارفرمایان باشه. بنابراین اینا خودش مسائل مهمی است. یه موضوع دیگه هم که به نظر من باید بهش توجه کنیم، من در اول عرایزم بهش اشاره کردم، بحث کیفیته. ما مگه در کارهای دیگه انقدر توسعه پیدا کردیم که در سازمان تأمین اجتماعی انتظار داشته باشیم کارها خیلی خوب پیش بره؟ من فکر میکنم سازمان تأمین اجتماعی هنوز جوونه در ایران، به هر حال 60-65 سال سن به نظر من هنوز سن بالایی
تو جوانی داره جونش از دست میده ها.
65 سال جوون.
اجازه بدید من توضیح بدم. اونایی که در سازمان تأمین اجتماعی کار میکنن و خوب به روند کار تأمین اجتماعی در دنیا آشنا هستن، سازمان های تأمین اجتماعی معمولا یک سیکلی رو دارن که در یک نقاط گلوگاه داره. الان گلوگاهش در ایران پیدا شده، متاسفانه چون ما پیشبینی های لازم رو خوب نکردیم، کار کارشناسی لازم رو انجام ندادیم، مشارکت کارگران، کارفرمایان و نخبگان رو در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی دخالت ندادیم، خیلی زود و خیلی بد به اون گلوگاه خوردیم و الان متاسفانه مشکل انقدر حاد شده که این تحریم ها، این محدودیت ها مضاعف کرده و بیم اون میره که سازمان تأمین اجتماعی که میتونه با یک درایت خوبی، با کمترین هزینه از این دست اندازی، از این گلوگاه عبور کنه، همه ماها رو نگران کرده که ممکنه آسیب های بیشتری در کشور ایجاد بکنه.
سلام میکنم به آقای اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار. عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه و همه شنوندگان و کارآفرینان خوب جامعه ما.
یکی از سه ضلع این سه جانبه همون بحث کارفرمایان میشه. ما میخوایم ببینیم که حالا چرا این قانون سه‌جانبه‌گرایی در تامین اجتماعی تحقق پیدا نکرده و موانعش چی هست. دوستان نظرات مختلفی رو داشتن، نظر شما رو هم جویا بشیم آقای یوهانی ها.
خدمت شما عرض کنم تو بحث تامین اجتماعی، بحث سه‌جانبه‌گرایی که یکی از موضوعات اصل هستش، ما در دو بخش، یکی محتوایی و یکی شکلی، مشکل داریم. یکی این که در رابطه با بحث کلیش، بحث این هستش که ما همچون که دوست داریم ما فرمودن که به نظر من وقتی سه جانبه در کلان تصمیم گیری بخواد بشود، طبیعتا در سه جانبه تصمیم مدیریتی خواهد گرفته شد و عزل و نصب ها هم بر اساس اون انجام خواهد شد و اون موقع هستش که معنی سه جانبه گرایی پیدا می کنند. این که دولت حضور داشته باشه و مدیریت بکنه و همه کار رو انجام بده، این بحث به نظر من بحث سه جانبه نمیتونه بگیره، مشکلات عدیده میتونه ایجاد بکنه که شاید از دوره های قبل مدیر دولتی که داشتیم آثارش امروز برای ما کاملا مشهود هستش. پس ما باید بیایم یک استقلالی به این نهاد عمومی غیر دولتی که سرمایه ملی و سرمایه به هر صورت قشر خاصی از جامعه هست بهش بدیم و به ضلع بر تصمیم گیری کلان مثل شورای عالی تامین اجتماعی که متاسفانه در دولت تو مجلس برد و اون حذف کرد و مدیریت کلان کلش دولت گرفت و ما آسیب‌های زیادی در اون دوره شاهد بودیم. پس ما باید برگردیم اصلاح قانون به صورت این که سه جانبه اداره بشه، بعد خود دولت هم باز به صورت عام در پرداخت ها و بدهی ها و وظایفی که گردنش هست در رابطه با این مجموعه، وقتی که مدیریت کمی مستقل تر باشه قطعا بهتر میتونه پیگیری بکنه و به نتیجه برسه. این بحث کلانش هست. تو بحث خورد ما خب خیلی از قوانین و رسیدگی ها رو داریم که در سازمان تامین اجتماعی سه جانبه توش رعایت نمیشود. مثل ساده ترینش خدمت شما عرض کنم که هیئت‌های رسیدگی بدوی و تجدید نظر است که اصلا اصول سه جانبه گرایی مثل هیئت‌هایی که در هیئت حل اختلاف قانون کار داریم می‌بینیم کاملا سه جانبه گرایی رعایت می‌شود، اینجا اصلا رعایت نمی‌شه و یک طرفه هستش. خب ما اگر نخواهیم نگاه سه جانبه گرایی خود ما را تعمیق بدیم به تمام قوانینش و اجراش و توسعش، قطعا موفق نخواهیم بود و این همه موزلاتی که ما امروز شاهد اون هستیم در سازمان تامین اجتماعی علارغم تلاش و زحمت بسیاری از افرادی که در لایه‌های مختلف اون دارن میکشن و قابل تقدیره، قطعا به عوامل بیرونی برمیگرده و کنترلی بر اون نخواهیم داشت. لذا باید این موضوع رو یکم جدی بگیریم. من فکر میکنم در کشور ما چون به هر صورت بحث دموکراسی طی سالهای بعد از انقلاب بزرگ اومد، هنوز ما به اون بلوغ نرسیدیم که بحث سه جانبه گرایی جدی بگیریم و عمل کنیم و گاهن اعتقاد بهش داشته باشیم، که اگر اعتقاد به اون موضوع نداشته باشیم قطعا مشکلاتی که امروز حادث شده حاصل همین بود.
آقای آهنیان ببینید، بحثی که دوستان داشتن اینه که آقای وزیر نماینده کارفرما و نماینده کارگران رو انتخاب میکنه و به یکی از این سه ضلع میپیوندن حالا در شرایط سه جانبه و عملا همون نفوذ و قدرت دولت مردان حاکم هست. یعنی اگر سه ضلع دولت، کارگران و کارفرماها رو در نظر بگیریم، دولت خود به خود داره عملا این سه جانبه گرایی رو پیش میبره. نظر شما چیست؟
ببینید، من وقتی میگیم سه جانبه گرایی، نه اینکه در یک جمع بزرگی یک نفر از این ور یک نفر از اون ور باشه بشه سه جانبه. سه جانبه گرایی در تصمیم گیری آرا هم به نسبت وزنی که وجود دارن باید حضور داشته باشن و تصمیم گیری کنن. اگر این پارامترها انجام بشود میتوانیم بگیم سه جانبه گرایی.
بله،
ولی ما در قوانین فعلی خود ما این موضوع را شاهدش نیستیم. طبیعتا معنی سه جانبه گرایی در این موضوع مصداق پیدا نمی‌کنه.
من شما رو روی خط چند لحظه داشته باشم آقای معینی هم صحبت بکنن و بلافاصله با شما خواهیم بود.
خب عرض سلام دارم خدمت آقای آهنیان، تشکر میکنم از طرح دیدگاهشون. دو تا مطلب به ذهنم میرسه، البته خب صحبت های آقای آهنیان یه قسمتشو قبول دارم، یه قسمتشو به نظرم جای بحث داره. اینکه حالا نیاز به ساختاری داریم که مشارکت تشکلهای کارفرمایی و کارگری به معنای واقعی مشارکت عینی و واقعی باشه، یه چیزی که واقعا همه به این اعتماد و ایمان دارن، هم تو صحبت‌های وزیر بود هم تو صحبت‌های مدیر عامل محترم سازمان بود، این وجود داره. یعنی توی ادبیات اکثر عزیزان بحث سه جانبه گرایی وجود داره، اما خب اشکالاتی وجود داره که حالا چرا اون اثر بخشی و اون کارهایی لازم رو نداره، این بحثیه که باید روش کار بشه. اما وقتی بحث گفتگوی اجتماعی یا سه جانبه گرایی تو حوزه‌های مختلف رو داریم، به نظر من یه ذره باید فراتر و کلانتر به این قضیه نگاه بکنیم. ما تجربیات زیادی داشتیم در سنوات گذشته، دولت‌های گذشته، و خیلی از آسیبایی که آقای حاجی اسماعیلی هم اشاره کردن به سازمان رفته، خیلی وقتا اتفاقا به واسطه تشکلایی بود که به واقع وارد نشدن. یعنی قوانین متعدد حمایتی که سازمان تأمین اجتماعی به قربانگاه رفت مظلومانه، و هزینه های بسیار زیادی بر صندوقی که متعلق به کارگر و کارفرماست وارد شد بدون حمایت تشکلهای کارفرمایی و کارگری، یا شاید بعضی تشکلها تونستن یه حمایت هایی بکنن یا شاید هم نتونستن. این قوانین قابل شمارشه، الا ماشاءالله قوانینی که تصویب کردن بدون پشتیبانی مالی و ضربه سنگینی به منابع خودشون وارد کردن، منابع سازمان تأمین اجتماعی. چه افرادی؟ همون نگاه دولتی و همون نگاهی که بخشی نگاه میکرد، حالا نگیم سیاسی، اون نگاه اینجوری بود. ما اعتقاد داریم سازمان تأمین اجتماعی باور وجود داره، اما اگه ابزارش وجود نداره، جوونیم یا حالا سازوکاراشا خیلی وقتا نتونستیم با هم تمرین بکنیم، اگه تشکلهای کارفرمایی کارگری همسو با سازمان و بتونن این سه جانبه گرایی به معنای واقعی کلمه پیاده سازی بکنن، خیلی از این هجمه هایی که به سازمان تأمین اجتماعی در گذشته رفته دیگه شاهدش نخواهیم بود. ما الان اشاره کردن آقای خدایی عزیز رو بحث اصلاحات پارامتریک. خب ما چرا واقعا توی سازمان تأمین اجتماعی الانمون شرایطی داریم که توی جای دنیا وجود نداره؟ از سرمایه و از دسترنج کارگران و از پرداختی کارفرمایان داریم به افرادی پرداخت میکنیم که واقعا زیحق نیستن. خب اشاره میکنن قانون رو باید اجرا بکنیم. این سازمان ما هم اعتقاد داریم متعلق به کارگر و کارفرماست، و دولت به عنوان ناظر و دولت به عنوان یکی از ضلع اساسی و دولت به عنوان راهبر قطعا هم باید حضور داشته باشه، و اصلا بدون مشارکت دولت این سه جانبه گرایی عملا منتفیه. نه بخش کارگری نه بخش کارفرمایی قادر به اراده چنین اداره چنین سازمانی نیستن. قطعا باید حاکمیت و دولت در رأس قضیه بتونه، اما اون چیزی که هم تشکلهای کارگری هم تشکلهای کارفرمایی بهش ایمان دارن و اعتقاد دارن اینه که باید آقا مشارکت داشته باشن. خب ما این مشارکت رو میتونیم در بحث بحران‌های اقتصادی که الان داریم ازش به راحتی استفاده کنیم. ما اون چیزی که الان مردم اون دارن میبینن خروجیش فقط رو بحث مشارکت و تو دستمزدها، اونم دستمزدهایی که آخر سال شورای عالی کار دست میکنه، اون بحث سه جانبه گرایی یه ذره پررنگ داریم میبینیمش، ولی میتونه تو بسترهای مختلف توی مشاغل غیر رسمی میتونن کمک‌کار سازمان باشن. ما چقدر مشاغل غیر رسمی داریم که تحت پوشش نیستن. توی همین جایی که شما هستید چقدر افرادی هستن که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیستن، سالیان سال دارن کار میکنن. توی بخشای حتی به نظر من امنیت اجتماعی خیلی میتونن کمک حال ما باشن تشکلها.
درست.
خب تو همین اینا میتونن وجود داشته باشن.
آیا هنی با شما هستیم؟
خدمت شما هستم. ببینید دوست عزیز، ما تقریبا شاید به نهایی بگم من که تایید حرفای بنداره کردن، تشکر میکنم. ببین ما هم بحثمون این هست، سازمان از خود ما میدانیم، سازمان برای نسلی به نسل دیگه انتقال اون باید به هر صورت منطقی اداره بشه. الان هم خیلی از زحمات ما داریم میبینیم انجام میشه، ولی واقعیت این است که مشکل زیرساخت این مشکل قانون هست. ما اگر بخوام سازمان اونجوری که مد نظر هست و فنی و منطقی هست انجام بشه، باید قانون سازمان مجدد برگردد به حالت قبل و اصلاح بشه. و اگر ما این اصلاح بخوام بگیریم، مسئولیت مستقیمش کیست؟ مجلس هستش. و اگر خیلی از مسئولینی که بالای سر هستن، رئیس محترم سازمان تامین اجتماعی که تو جلسه ای هم که خدمتشون بود با نگاه بسیار خوبی که تو قضیه داشتن، یا وزیر محترم که به همین شکل ما در خدمتشون بودیم، ولی وقتی قانون زیر ساختشه چیز دیگه ای تعریف کرده، روش دیگه ای عمل کرده، خب طبیعتا ما نمیتونیم به نتیجه برسیم. یعنی حتی با حمایت های اونها نمیتونیم به درصد مهمی از سجانب گرایی میل پیدا کنیم. پس برای رسیدن به این که هم حفظ کنیم صندوق، هم توسعه بدیم، هم بتونیم به بهره‌وری بالاتر برسانیم و که مشارکت همه را در قضیه داشته باشیم، باید قانون اصلاح بشه. و این بار مسئولیت، بار مسئولیت مجلس هست. و به نظر من تو این قضیه ما قصور داشتیم تو این قضیه، و مجلسی که در چند دوره قبل بود فرایندی به وجود اومد که متاسفانه آثار زیانباری برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرد و مدیریت تحمیل هزینه ها را از دست سه جانبه گرفت و امروز ما شاهد یه سری مشکلات هستیم. پس طبیعتا اگر ما بخوام به اون مسیر ادامه بدیم، باید قانون اصلاح بشه. و من معتقدم نقش مجلس تو این قضیه بسیار مهم و پررنگ هست و به عنوان یک بحث مهمی که مار نیمی از مردم ما هست، باید یه مدار توجه جدیتری تو این قضیه مجلس شورای اسلامی داشته باشه.
آقای خدایی با شما هستیم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای آهنی عزیز.
تقریبا
هم نظر هستیم با آقای آهنی. من یه نکته‌ای که زیاد تکرار شد راجع به بحث نقش تشکل‌های کارگری، می‌خوام راجع بهش مقدار صحبت بکنیم. ببینید، در هر صورت ما توی ساختاری داریم کار میکنیم، توی حوزه روابط کار که یه قانون کار داریم، یه قانون تأمین اجتماعی. اول من به عنوان نماینده کارگران کشور میپذیرم که تشکل‌های ما تشکل‌های قدرتمند تأثیرگذار نیستند. اون هم دلیل داره. ببین، ما توی حوزه روابط کار، توی حوزه تشکل‌ها، قوانینمون اجازه این که تشکل‌هامون قدرتمند بشند رو نمیدند. و از این بر توی سازمان تأمین اجتماعی باید پاسخ بدهیم که چرا قدرتمند نیستیم و نمیتونیم توی تحولاتی که توی سازمان و حتی توی حوزه روابط کار داره اتفاق میفته جلوشو بگیریم. در حالی که فعلا قانون فعلی ما هر دوی اینها رو، یعنی هم تشکیل تشکل رو و هم سازمان تأمین اجتماعی رو، در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار داده. این همون نقص ساختاری هست که من راجبش بارها صحبت کردم و هنوز هم معتقدم. ببین، ما نمیتونیم از این ور بگیم که وزارت کار توی حوزه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متولی تشکیل تشکل هست و یه قوانین دست و پاگیر محدود کننده رو اون ور ایجاد کرده باشیم و از این ور توقعی اینو داشته باشیم که تشکل‌های ما انقدر قدرتمند باشن که توی مناسبات تامین اجتماعی تاثیرگذار باشن. ما به عنوان کسانی که در جریان هستیم، گفتگو می‌کنیم و تعامل می‌کنیم با هر دوی این دو مجموعه، در اجرا تفاوت‌ها رو می‌تونیم ببینیم که سازمان تامین اجتماعی و کارکنان اون به دنبالش هستن و از اون ور تو رأس هرم تصمیم گیرای اصلی به دنبال چی هستن. این تناقض و تعارض به صورت کامل برای ما مشهود است. شاید بدنه کارشناسی سازمان تامین اجتماعی و حتی مدیران میانی سازمان تامین اجتماعی همشون متفق القول دنبال تاثیرگذاری تشکل‌های کارگری در مناسبات تامین اجتماعی باشن، ولی با قاطعیت میگم که در رأس این هرم صرفا در مقام شعار این اتفاق داره میفته. اگر نه، ببینید، ما دولتی رو شاهد هستیم. آقای عزیز اسماعیلی، دولت، ما نمیگیم نباید تاثیرگذار نباشه، نمیگیم دولت نباید هدایت بکنه، اما اینجا یه سوال داریم: کدام دولت؟ دولتی که خودش اختیار تشکل کارگری منو در دست میگیره، یا این اجازه رو میده من به عنوان تشکل کارگری بیام رأساً به عنوان یه نهاد تأثیرگذار مردمی انقدر قدرتمند بشم که بتونم اعمال نظارت بکنم و حتی به جاهایی بتونم حق خودم از دولت پس بگیرم؟ در جایگاه و در ساختاری که خود دولت انقدر قدرتمند هست و قوانین این قدرت رو در اختیار اون قرار داده، یعنی هم قانون حمایتش میکنه، هم خودش دارای قدرت مالی و اجرایی هست، تمام این قدرت رو در اختیار گرفته، قدرت تشکیل تشکل رو هم دادیم دست همین دولت و در نهایت این دولت میشه یک کتاز، میشه همینی که الان اتفاق افتاده و همین دولت است که میاد بدهی حدود 200 هزار میلیاردی خودش رو پرداخت نمیکنه، ولی از اون توی اصلاحات پارامتریک میخواد به من این موضوع رو تحمیل بکنه که من باید بازنشستگی بشه 35 سال. من هر چقدر هم بخوام اینجا توضیح بدم در حال حاضر صرفا توضیح گفتگوه، ما در مقام گفتن به هیچ عنوان تا اینجا کم نداریم، گفتن بارها گفته شده. اما توی سازمان تأمین اجتماعی عمدتاً، یعنی میتونم بگم حداقل تا دوره‌ای که من دارم تجربه میکنم توی دوره فعالیت کارگریم، سازمان تأمین اجتماعی تنها در مقاطعی آغوشش رو باز کرده برای ما که کلیتش در خطر افتاده بوده. یعنی هر وقت اومدم گفتم مثلا درمان تأمین اجتماعی می‌خوایم تفکیک بکنیم، سازمان تأمین اجتماعی ما رو به عنوان شریک اجتماعی پذیرفت و با ما وارد تعامل شد، کمک کرد و ما هم به اونا کمک کردیم. یا بحث توی بحث بیمه سلامت وقتی گرفتاری‌های پیش اومد، واریز منابع درمان، تو تمام این مواردی که پیش اومد، اون جایی که سازمان تأمین اجتماعی دچار بحران میشه ما رو به رسمیت می‌شناسه. ولی در جایگاه‌های دیگه در اجرای قوانین کجا ما به رسمیت شناخته شده‌ایم؟ سازمان این قانون تأمین اجتماعی ما، من فکر می‌کنم شما به عنوان کارشناس شاید بهتر از من بتونید راجع به این قضیه نظر بدید آقای اسماعیلی. بیشترین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با اصل قانون رو سازمان تأمین اجتماعی داره. یعنی واقعا من بعید میدونم هیچ کارشناسی بتونه مدعی باشه که به تمامی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های سازمان تأمین اجتماعی اشراف داره، از بس که ما از دل این قانون بخشنامه‌هایی که اصل موضوع رو نقض می‌کنه داریم. علت چیه؟ خب دقیقاً هر کسی تو رأس این سازمان قرار گرفته با توجه به اینکه منتخب دولت هست و با توجه به اینکه بدون هیچ مزاحمی صرفاً باید پاسخگوی به دولت باشه، سیاست‌های دولت رو پیش می‌بره. با پیشبرد سیاست‌های دولت
خب ما تشکل کارگری رو نزدیک شدیم و
من جمله رو نمی‌تونم جمع‌بندی کنم، آخرشو
می‌خوام جمع‌بندی کنیم دیگه بریم
در نهایت. ببینید وقتی دولت یا همچین دولتی بدون حضور تشکل‌های قدرتمند و کارگری و کارفرمایی همه مناسبات رو در دست می‌گیره، نتیجه‌ای که حاصل میشه چیزی غیر از اینی که الان هست نخواهد بود، مگر اینکه ما به رسمیت بشناسیم، از اونور توی حوزه کار امنیت شغلی به کارگر برگردونیم که کارگر بتونه تشکل پیدا بکنه، بتونه قدرتمند بشه، و از اونور به رسمیت بشناسیم در قوانین و حکومت یک جانبه دولت رو بر سازمان تأمین اجتماعی حداقل با نظارت و حضور قدرتمند تشکل‌های کارگری و کارفرمایی محدودش بکنیم. امروز این سازمان تأمین اجتماعی ما دچار بحرانی است که من فکر می‌کنم اگر وارد اون مرحله واکنش به این بحران بشه، قطعاً همه جامعه ما گرفتار خواهد شد. من فکر می‌کنم یه مقدار من هم مثل شما از تعارفات باید بیایم بیرون، خیلی جدی‌تر صحبت بکنیم و از دولت بخواهیم که یا نقش خودش رو درست ایفا بکنه و یا اگر نمیتونه اداره بکنه، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی رأساً اعلام آمادگی میکنن برای به عنوان مثال مدیریت 60 تا. شما نمیتونی اموال منو به زیان بکشونی، من اون اموال از بین ببری و امروز اعلام بکنی که من حاضرم این اموالو واگذار بکنم، بعد توی عنوان کردنش هم عنوان بکنی شرکت های زیانده همو میخوام واگذار بکنم. ببین این اعلام ضعف مدیریت شماست بر این نهاد. وقتی ضعف داری اجازه بدید به صورت سه جانبه اداره بشه. اگر شما نمیتونی، من به عنوان نماینده کارگران اعلام میکنم، هم کارگران و هم کارفرمایان، اگر شما نمیتوانید، با تاکید میگم اگر شما نمیتوانید، توان اداره این سازمان ها رو داره.
البته من اصلا در مقام دفاع از دولت نیستم، به دولت هم همینقدر انتقاد وارده که ما به دیگر اضلاع سه جانبه انتقاد وارد میکنیم، بلکه به دولت انتقادات خیلی بیشتری وارده. اما چون ماهیت اصل سه جانبه رو مد نظر داشتیم، یکی از موضوعاتی که آقای معینی هم بهش اشاره کردن اینه که وقتی دولت مداخله میکنه که میگه من اموال 60 تا رو میخوام بفروشم، یعنی بیرون از سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین اجتماعی تصمیم میگیره، این یک ایراد بزرگه. خود به خود انتظاری که هست تشکل‌های کارفرمایی و کارگری باید فوراً واکنش نشون بدن. حالا این واکنش‌ها بخشش کلیت داره، بخشش کارشناسی است. در بخش کارشناسی من انتظارم اینه از آقای خدایی که وقتی تشکلات کارگری یک بدن کارشناسی قوی دارن، به راحتی با افزایش سن مخالفت نمی‌کنن، به راحتی با افزایش سابقه مخالفت نمی‌کنن. چرا؟ چون منافع دراز مدت کارگران رو مد نظر قرار میدن که این سازمان باید بماند، این سازمان باید توان مالی داشته باشه و ما اگر سنمون، سلامتمون،
بحث اولویت،
بله بله بله، منم قبول دارم
اولویت
من، البته وجود داره. اون تصمیمات دولت رو که گروه های مختلف رو میاد به هر حال بهشون خدمات میده بدون اینکه نظر کارفرمایان رو بگیره، به شدت باش مخالفم و سه جانبه رو همینجا میدونم که باید واکنش نشون بدن، باید کار کارشناسی بکنن.
آقای معینی جمع‌بندی شما
یکی دو نکته به نظر من آقای حاجی اسماعیلی هم درست اشاره کردن. بعضی بحثا بحث کارشناسی و بعضی بحثا خب بحثای فراتر کارشناسی. اصلا بحث اصلاحات پارامتریک تا جایی که من حالا اطلاع دارم بحث افزایش سن بازنشستگی و بحث این چنینی توی ادبیات سازمان تامینش نمی فعلا سال جاری نیست، هرچند که دو دنیا این قاعده وجود داره. مجلس جاری و سالی. اما بحثم اینه که خب ما نمیتونیم این بالاخره بحثا توی جامعه بکشونیم. بحثایی که بحثای کارشناسیه و حالا باید رو اون قضیه انجام بشه. اما اینکه سازمان تامینشتوی بیشترین بخشنامه، بیشترین آینامه، بیشترین پیچیدگی، خب ببینید یه سازمانی که 50% جمعیت کشور تحت پوشششن و یه سازمانی که قوانین مختلف و متعدد داره. من اصلا منکر این که تعدد بخشنامه نیستم. اما این اتفاق خوشبختانه تو سازمان تامینشتوی افتاده با حضور تشکل‌های کارفرمایی، با حضور تشکل‌های کارگری بخشنامه سازمان داره اصلاح و روانسازی میشه. من نمیخوام بگم این به قول معروف کافیه و لازم، نه، باید تلاش بشه بیشتر روانسازی بشه، ما باید برسیم و الان داره این اتفاق میفته. تو هر موضوعی بخشنامه داشته باشیم که نصب العین همه کارشناسان حوزه تامین اجتماعی باشه، بگیم آقا طبق این باید عمل کنیم. اتفاقات دیگه یه بحث دیگه هم که هست، اینو من به ذرس قاطع خدمت شما عرض میکنم که مدیریت عامل جدید سازمان و حالا صحبت هایی که من از خود آقای وزیر شنیدم تو جلسه، به ذرس قاطع خدمت شما عرض میکنم که اینا همشون حمایت میکنن از سه جانبه گرایی.
متشکرم آقای آهنی های عزیز. یک نکته به عنوان نکته پایانی داشته باشه.
سوء تفاهمی پیش نیاد. آقای معینی از اون حوزه وزاره سازمان تامین اجتماعی تو این جلسه حضور دارن که واقعا هم توی سه جانبه گرایی نقش دارن و هم سه جانبه گرایی رعایت میکنن. صحبت هایی که بنده عرض میکنم به صورت کلی مشمول کلیت سازمان هست و توی باز هم عرض میکنم مدیران ارشد سازمان، نه مدیران میانی. ما نافی زحمات شما و همکارانتون در حوزه
مرسی. آقای آهنی ها نکته پایانی شما رو خیلی کوتاه، نکته پایانی فقط.
خواهش میکنم. من جا داره که از زحمات مدیریت فعلی و وزیر محترم در رابطه با بحث توسعه سه جانبه گرایی تشکر کنم، اما رفع این اشکالات موجود که مورد نظر دوستان هست تنها راهش اصلاح قوانین میبینم و اگر قوانین اصلاح نشود متاسفانه ما نمیتوانیم به اون مطلبی که مد نظر ما هست برسیم. طبیعتا اینجا مجلس باید پاسخگوی این نیاز مهم و قشر بزرگی از جامعه باشه که امیدواریم که تو دستور کارشون بذارن و باز با مشارکت گروه های کارگری و کارفرمایی و همچنین دولت بتونیم یک قانون جامع و بروز با توجه به مشاغل امروز و رفع مشکلات جاریه داشته باشیم.
ممنون و سپاسگزارم. امروز ما به این نکته پرداختیم که جامعه کارگری بایستی که به این باور برسه که خودش باید احقاق حقوق بکنه، جامعه کارفرمایان هم همینطور. اگر قرار بشه که این جامعه و جامعه کارگری و عرض کردم جامعه کارگری و جامعه کارفرمایان بیان و خودشون تصمیم گیرنده باشن، مطمئنن اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. و ممنون و سپاسگزارم از اینکه دوستان بزرگواری همچون علی خدایی، رضا معینی، حمید حاجی اسماعیلی به صورت حضوری در مناظره اجتماعی و اسکر خانم جلوزاده و آقای آهنی ها هم به صورت تلفنی مهمان مناظره اجتماعی امروز بودند. عصر شما به مهر. لحظات بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. مجددا هم تسلیت عرض میکنم شهادت سرور سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو برای ما هم دعا بفرمایید. التماس دعا یا علی مدد. خدایا نگهدارت.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. مناظره اجتماعی امروز ما رو شنیدید با موضوع بررسی موانع قانونی تحقق سه جانبه گرایی در تأمین اجتماعی که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. 30035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود. اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید میتونید از طریق این راه ارتباطی و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در تماس و تعامل باشید. نوبت رسید به پخش برنامه بعدی ما، روایت جعبه سیاه با موضوع مستندنگاری از وقایع 17 شهریور.